بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي يستعين وهو خير ناصر المؤمنين. الحمد لله الصلاة رسول الله وعلى آله رسول الله وسيما على مولانا محمد الله والدعم الدائم على أعدائه من أعداء الله إلى يوم لقاء الله. ما در جلسه گذشته بحثمون یکی از اساسی ترین شبهات را حاویگر بخش تحقیق قرآن بود رسیدیم. هر شد که فردی گرام عثمان الخمیز در لیدرهای وهابی هاست، ایشون در نماز جمعه کویت نیم ساعت سخنرانی کرده بود، حدود نزدیکی 40 شبهه در عقاید شیعه وارد کرده بود، این رو در سایت‌های مختلف گذاشته بودند و به صورت جزوه در کشورهای مختلف از کانادا، آمریکا، آلمان یا در خود کشورهای حاشیه خلیج فارس منتشر کرده بودند. ما دو سه مورد رو قبل از تحریری پاسخ دادیم. بخش تحریف قرآن را شروع کردیم، عرض کردیم 7 جواب از این شبهه میدیم و 7 شبهه هم و سؤال هم از آقایان وهابی ها و یا اهل سنت داریم. بنده اشاره کردم که یکی از اساسی ترین روش و اسلوب در فن مناظره این هست که اگر مخاطب شبهه‌ای وارد میکنه، پاسخ شبهه را که دادیم فرصت این که شبهه دیگر رو مطرح کنه به مخاطبمون نمیدهیم. شبهه را ما آغاز میکنیم. اگر بنا باشد و قاویت یا بعضی از اهل سنت تندرو 10 مورد یا 15 مورد شبهه به فرهنگ شیعه وارد کنن، بعضی از روایات ضعیف یا جعلی و دروغین را نقل کنن و به عنوان یک افتراء و تهمت و بهتان به شیعه بچسبانند و به دنبال اون هم جواز قتل او و جهاد بر ضد او و کفر او را ثابت کنند، اگر 15 مورد اونها داشته باشند، ما در برابر 1500 مورد شبهاتی که توانایی پاسخگویی ندارند اونها داریم. ولی معمولا ما در مباحثات یا مناظرات تلاش میکنیم که این گفتگوها حتی مقدور دوستانه باشد. جلسه مناظره از حالت دوستانه به خصمانه مبدل نشود. نه ما اخانت میکنیم و نه اجازه اخانت اونها میدهیم، و اگر اونها هم اخانت کردن، ما جز و ادا خاطب و امور جاهلون و سلاما چیز دیگری بلد نیستیم. قرآن و مکتب اهل بیت به ما این رو آموختن. الا ایه حالیم در بیانیه‌ای که شیخ عبدالله بن جبرین که از مفتیان شماره 2 عربستان هست، چند سال قبل همشون اعلام کرد به 4 دلیل من ثابت میکنم شیعه کافر است، نه مشرک، شیعه کافر است. الان هم روی سایت بن جبرین برید، این اطلاعیه‌شون در اونجا هست. دلیل اول است شیعه قائل به تحریف قرآن است. دلیل دوم شیعه معتقد به سنت پیغمبر نیست، چون سنت پیغمبر منحصر به شریعه بخاری و مسلم هست، شیعه هم به روایات اون عمل نمی کنن. دلیل سوم شیعیان ما اهل سنت را نجس می دانند و کافر می دانند، هر کس ما را کافر بداند خودش کافره. دلیل چهارم شیعه متوسل به اهل بیت می شود، یا علی و یا حسین می گوید، اینها از مظاهر شرک و کفره. حالا این نحوه سخن گفتن یک مفتی تقریبا تراز اول یک کشوری است که داعیه توحید داره. عزیزانی هم که مکه مکرر شدن با این عاملین بالمعروف یا عاملین بالمنکر که برخورد می کنن، یکی از اساسی در این صحبتشون هم همین هست که شما معتقد به تحریف قرآن هستید. این رو ما در جلسه قبل از تحلیلی حتی بر این جواب دادیم که من تکرار نمی کنم و فقط خلاصه سخن این که اگر شیعه قائل به تحریف قرآن هست، آیا قرآنی غیر از قرآن موجود نزد مسلمین تا کنون در طول تاریخ قرآنی نزد شیعیان دیده شده؟ یک عالم سنی تا کنون همچی چیزی شنیده؟ خیلی جالبه، ما سال گذشته که در همایش مذاهب زاهدان بودیم، یکی از مولوی‌های وهابی، مولوی کهداری، با خودش بارگوز تفسیر دانشگاه مدینه هست، امام جمعه سرالان هست، حوزه علمیه‌ای دارد، بر همون مبنای سلفی و وهابی هم تدریس میکنه، اباحه ندارد اینکه کسی او وهابی یا سلفی بگوید، ولی از اون وهابی‌های معقول لا معقول نیست، خیلی آدم مؤدب، متین، خوش‌برخورد. ایشون خودش به من گفت، من سال گذشته که رفته بودم مکه اونجا صحبت شد، همین بخش تحریف قرآن آمد، من از شیعیان دفاع کردم، گفتم ما الان در میان شیعیان در ایران زندگی میکنیم، اینی که شما میگید اینها قابل به تحریف قرآن هستن، یک شیعه ما ندیدیم معتقد به تحریف قرآن باشد، یک قرآنی غیر از قرآنی که نزد ما اهل سنت هست نزد شیعیان نیست. خب اگر واقعا این منطق انسان جلو بره، حتی جناب آقای دکتر زمانی که مدتی مشغول بعثه مقام معظم رهبری در امور اهل سنت بود و الان نزدیک یک سالشون در مصر هستن به عنوان رایزن فرهنگی، ایشون نقل میکرد همین ایام حج ما رفتیم مشغول امر به معروف و نهی از منکر مکه آقای قامدی، میگو باش صحبت داشتیم، ایشون شروع کرد که آقا شما معتقد به تحریف قرآن هستید، گفتیم این آرای علمای ما، شما معتقد به شرط صحابه هستید، گفتم این نظریه بزرگان ما، میگو امسال هم که رفته بودیم پیشش دیدیم اون مطالب سال گذشته کاملا یادشون هست، خب ایشون طرفی آدم مقتدریه و یک موقعیت خیلی ممتازی داره ایشون، یعنی مشغول امر به معروف نهی از منکر خود مکه، موقعیتش کمتر از یک وزیر نیست، خب ایشون مصرانه از ما میخواست آقا شما اگر اینها را بنویسید که آقا شیعه معتقد به تحریف قرآن نیست، شیعه شرط صحابه را واجب نمیدانه، این عقایدی که اینجا گفتید سه چهار نفر از مراجع تبلیغ کنه امضا کنه، من ملتزم میشوم در عربستان سعودی این رو چاپ کنم و منتشر کنم، من ملتزم میشم اگر یک همچی چیزی بنویسید به شرط اینکه مراجع تبلیغتون این رو امضا کنه. ببینید نتیجه صحبت کردن و سخن گفتن اینه، 90% از عوامل گسترش تهاجم و وهابیت به سوی تشیع کم تعرجی ما هست، عدم حضور ما در عرصه‌های بین‌الملل، عدم دفاع شدید ما در جوامع علمی اهل سنت. و بنده خودم با تجربه ای که دارم در دانشگاه ام القرا که میگن نزدیک 110,000 دانشجو داره، یک دانشگاه وهابی پرور سعودیه که مرکزش در خود مکه است، یک شعبه در جده دارد و یک شعبه در ریاض، با خیلی از این دانشجویانشون ما صحبت میکردیم و اینها خیلی مؤدبانه از ما این سخنها رو قبول میکرد و حتی ما دوسته مورد از دانشجویانی که فرزن شخصیت های خیلی بالا است، من قول میخوام الان نمیتونم نام ببرم، ایشون در اثر همین گفتگوها مذهب شیعه رو قبول کرد، در سال 84 بود. ما ماه رمضان مکه بودیم، منزل یکی از شیعیان یک جلسه مولودیه گرفته بودیم. جناب آقای نواب مسعود بهشتی مقام معظم رهبری بود اونجا، جناب آقای هادی مادبی تشریف داشتن اونجا، بنده هم بودم. همین دانشجویی که وهابی بود و شیعه شده بود، یک مولودی عربی در رابطه با آقا امام مجتبی و امام حسین و امیر المؤمنین خان به قدر این سرودش و اشعارش حماسی و زیبا بود، اشک همه را برآورد. یعنی این جلسه مولودی به طوری شد که به جلسه عزاداری بیشتر شدید. یعنی شاید من در عمرم یکی از بهترین جلساتی که واقعا لذت روحی بردم، یک جوان وهابی 20 سال بشته 5 سال تفکر وهابی داشته، تازه آمده مذهب شیعه رو انتخاب کرده. یکی دیگه از اینها خودش نقل میکرد، میگفت من از برخورد کند وهابی ها خسته شده بودم، دیدم آخه این خشونت و این چنین پشت دادن، بشارت کردن، حکم تکبیر صادر کردن با منطق اسلام نمیسازه، با کتاب سنت همخوانی نداره. از جلسات وهابی ها بریدم، رفتم به جلسات صوفی ها. در مکه صوفی ها خیلی تشکیلات مفصلی دارن که در رأسش هم سید محمد بن علوی مالکی بود که 2-3 سال قبلشون از دنیا رفتن. ما روز وفاتشون در مکه بودیم، یک تشییع جنازه خیلی مفصلی از ایشون انجام شد. بعد اون آدمهای خیلی ملا در سفارت داشت، 3 روز در مکه و 3 روز در مدینه، جمعیت زیادی هم پای درسش می آمدن. ایشون تقریبا رئیس و رهبر صوفی‌های مکه و مدینه هست. جلساتی دارن با هم 7-8 هزار جمعیت میان، با همون صوفی‌های ایران زیگاهو بیگه دارن، شدید این رو اونها دارن. این جوان میگو ما رفتیم یه مدتی روی بخش صوفی‌ها که اینها دیدیم خیلی نرم، ملایم، لطیف، مباحثشون خیلی با فطرت خوب تدبیر میکنه. بگو که 2-3 سال رفتن دیدم نه، یک چیز خرافات یعنی اینها دارن. این خرافات با کتاب سنت نمیسازه، با فطرت همخوانی نداره. بگو از اونام بریدم. بگو رو آوردم به سایفه های انترنتی، بگو یه مقدار خلاصه با سایفه های وهابی ها شیعه سنی، بگو دیدم تو سایفه های شیعه عجیب شقابه و خیلی تسارت های خیلی رکیف دارم، خیلی ناراحت شد. میگو در میان این بحث هایی که داشتیم با یک جوانی از بیروت در چیز آشنا شدم در اینترنت. چند تا سوال کردم که چرا شما شیعیان این چنین با خشونت برخورد میکنید؟ آقا اسلام اسلام نه ملایم، حتی نسبت به فرعونی که میگه انا ربکم الاعلا یا قولا له قولا لینا، نسبت به رسول اکرم به حکومت فضلا حمید القبلا حتی به الحالی، اگر خشن بودی برخورد تون داشتی این عرب ها از اطراف تو پراکنده می شدن. ایشون گفت که ما کسانی را که تند برخورد می کنن مورد تأیید علمای شیعه و ائمه المسلم نیست، منطق امیر المؤمنین اینه. اما نسبت به معاویه میگه اینی لا اینی اکره و انتکون و سبابی. بگو یه مقدار صحبت کردیم برام خیلی نرم شده، شروع کردیم با ایشون هر شب 1-2 ساعت با هم چت میکردیم. خیلی مطالبی ایشون در 4 ماه که با ایشون مراوده داشتیم تلفن انترنتی، تقریبا دیدم موانع اعتقادی شیعه همونیست که من دنبالش بودم، همونیست که به فطرت سالم و خالص بشر پاسخگو هست. بگم هی ادامه میدادیم تا ایام حد رسید. ایشون گفت من دارم میام حج. بگم خلاصه دیگه ارتباطمون قطع شد و شماره تلفن داده بودن، چون اومد رسید به مکه زنگ زد رفتم تو هتلشون، میگفت صبح ساعت 8 رفتم اونجا، ولی با اعتقاد سنی و وهابی شب بعد از نماز و مغرب از اتاق ایشون بیرون آمدم با مذهب شیعه و میگفت من افتخار میکنم بیم و خدا را شاکر هستم که اونی که دنبالش بودم، اون گمشده فطری و ندای باطنی من به دستم آمد. من جد و جد واقعا میگو برام مرکوزه. و لذا ما از عزیزان تقاضا داریم یا وارد این بحث ها نشن، اگر وارد بحث شدن تلاش کنن با زبان نرم و با بیان لین برخورد کنن، نه تنها جملات خشن به زبان نیارن، بلکه در برابر خشونت دیگران هم جز قالوا سلاما یا اذا مرو باللعب مرو کراما نگویم. من بارها این جمله را گفتم به دوستان در جلسات خصوصی، گفتم کسی وارد این بحث یا مناظره میشه اگر این توانایی رو داره که اگر با یک وهابی بحث میکنه، وهابی وقتی به بنبست میرسه دیگه چشمش میبنده، دهنش باز میکنه، حتی اگر فحش و ناموسی هم داد بهش به خاطر امیرالمؤمنین پاسخ بهش نمیده، قالوا سلاما میکنه. اگر کسی همچه روحیه‌ای داره، همچه گرسنگی داره، باید وارد بشه. مگر نه اگر ما بخواهیم یک کوچکترین صدامون رو بلند کنیم، نکن صحبت کنیم، در مناظره صدامون بره بالا، اونها که کنار نشستن بگن نه این اگر حق بود صدات رو بالا نمید. ولی زا یکی از مباحثی که اینها واقعا دیگه از حد گذراندن در عدمه بخش تحریف قرآن هست. جواب دادیم بر این که شیعه همچه قرآنی ندارد، بزرگان شیعه از مرحوم سید مرتضی و شیخ مفید گرفته تا بزرگان ما مثل مرحوم آیت الله رزماخویی که میگوید اعتقاد به تحریف قرآن یک اعتقاد خرافی و حماقت است. امام رضوان الله تعالی علیه میگوید اعتقاد به تحریف یک اعتقاد غیر معقولانه است. کسی که عقل و فکر داشته باشد معتقد به تحریف قرآن نمی شود. و روایاتی هم که در این زمینه بود عرض کردیم، یا روایت جهلی و ضعیف است و یا بعضی از روایاتی هم ما داریم که اینها ناظر به تحریف قرآن نیست، تعبیر و تفسیر قرآن هست، همونطوری که اونها هم همچه روایاتی دارن. این خلاصه جواب ما بود از این شبهه در حق محور ما عرض کردیم. اما سؤال ما از اهل سنت و وهابیت بودیم، ما در اینجا حتی سؤال داریم. آقایان میگن شما معتقد به تحریف قرآن هستید، بزرگانی از شما مثل مرحوم نوری صاحب مستدرک کتابی داره به نام فصل الخطاب، در اونجا ثابت کرده تحریف قرآن را. علامه مدرسی میگه ما روایات متواتر داریم، نمیدونم صاحب و صاحب چنین، ابن محلای جزایری چنان. خب ما هم سؤال میکنیم از علمای بزرگ شما مثل عبدالوهاب شعرانی متوفای 973، ایشون در کتاب الکبریت الاحمر در حاشیه الیواقید و الجواهر آمده صفحه 143 میگه ولو لا ما یسبق للقلوب الضعیفه و وضع الحکم فی غیر اهلها لبینت جمیع ما سقط من مصحف عثمان. اگر واقعا من احساس می کردم بعضی از قلبه های ضعیف مسلمان ها نبضش پیدا نمی کنند و اینها در عقیده شون متزلزل نمی شند، بیان می کردم اون سری آیاتی که از مصحف عثمان سقوط ثابت شده، چون مستحضری که زمان عثمان قرآنهای متعددی بود، عثمان دستور داد تمام قرآنها بود، اون چاپ نبود، هر کسی یه قرآنی نوشته بود با او قرائت میکرد. مثلا عایشه قرآنی داشت، حفصه یک قرآنی، انس، ابو هریره، برای شما عرض کنم عبید بن کعب، عبدالله بن مسعود و اینها با هم دیگر کم زیادی داشت، تفاوت داشت. عثمان دستور داد همه قرآن ها را آوردن، همه را آتش زد، یک قرآن باید این یک قرائت و یک قرآن در میان مردم منتشر بشه. و این قرآنی هم که الان میگن داریم عقیده اهل سنت اینه که این قرآن همان قرآنی است که عثمان بر روی او تکیه کرد و در میان مسلمان ها منتشر کرد. آقای شهرانی از علمای بزرگ اهل سنت میگه روایات زیادی که جزء قرآن بود ولی در قرآن عثمان وجود ندارد. خب شما از این چه جواب میدید؟ ما همون جواب را هم از اصل خطاب میدید. جناب آلوسی از مفسران بنا اهل سنت و عوای وهابی دارد، متوفای 1270، صاحب کتاب روح المعانی. ایشون هم صراحت داره در روح المعانی جلد اول صفحه 24 میگه بر روایات فی هادل باب، روایات در باب تحریف، اکثر من انتوکسا، اصلا قابل شمارش نیست. روایات تحریف در کتب ما اهل سنت فراتر از شمارشه. تأثیر آلوسی روح المعانی جلد اول صفحه 24. خب آقایان اهل سنت، جناب عثمان الخمیس، شما از این شبهه چه جواب میدید؟ ما هم از شما یاد بگیریم تا فرمایش مرحوم شیخ نعمت الله جزایری یا مرحوم نوری هم همون جواب را ما میدهیم. سؤال دوم میگویند از علمای شما کتابی مخصوص در اثبات تحریف قرآن نوشته، ناظر بر فرمایش مرحوم نوری هست، کتاب فصل الخطاب. البته این رو هم عزیزان بدانید، کتاب فصل الخطاب که تقریبا دو قرن قبل نوشته شد، عرض کردن علمای شیعه ردود متعددی بر این نوشتن و حتی در سامرا و بعضی از شهرهای عراق اصلا اعلان عذاب عمومی کردن بعضی از بزرگان و شیعیان که چرا همچه کتابی نوشته شد، یعنی یک قیامتی علیه مرحوم نوری بپا شد تا بعضی رده هایی نوشته شد و ایشون گفت من راضی نیستم کسی کتاب من بدون این رد بخوانه. خب این رو برای ما یک نقطه ضعف میگیرم. ما از اینها سوال میکنیم، جناب ابو داود سیستانی متوفای 316 هجری، نوری متوفای 1203 و آقای ابو داود سیستانی متوفای 316 هجری کتابی نوشته به نام المصاحف، در اون کتاب ثابت کرده تحریف قرآن. شما هر جوابی از این کتاب المصاحف ابو داود سیستانی دادید، ما هم همون جواب را از کتاب فصل الخطاب خواهیم داد. و در قرن حاضر فردی به نام محمد خطیب از علمای مصر و الازهر کتابی نوشت به نام القرآن فی تحریف القرآن. در زمانی که آقای شلتوت مفتی مصر زنده بود، مانع شد از چاپ این کتاب، ایشون که از دنیا رفت این کتاب رو چاپ کردن. الان در کتابخانه مؤسسه امام صادق عبدالله سبحانی نمونه از این کتاب هست اونجا، القرآن فی تحریف القرآن. اگر شما بر ما نقطه میگیرید از علمای شما در تحریف قرآن کتاب نوشتن و کفر و شرک شیعه را ثابت میکنید و قتل شیعه را ثابت میکنید، شما همین سخنرانی و لاکائناتی که عبدالمالک دیدی داشت و پخش در سیدی را، در اونجا میگه ما شیعیان و حکومت ایران را حکومت کفر میدانیم، شیعیان را کافر میدانیم، چون اینها مرتبط به تحریف قرآن هستند. و روی همین جهت هم ما اعلام جنگ مسلحانه علیه جمهوری اسلامی میکنیم که اینها در قضیه تاسوکی 22 نفر از عزیزان ما را به رگبار بستند در دل شب، یکی از اینها را سر بریدند و سیدیشم برای ایجاد وحشت در میان مردم منتشر کردند. خب اگر این هست، آیا این عرضه رو دارن اینها؟ این شهامت رو دارن بیان میدان برای بحث که این قربانی که یک عالم بزرگ مصری و فارغ التحصیل الازهر نویسی چه جوابی دارن از این؟ سؤال سوم، آقایان به ما میگویند در کتب اربعه شما در کتاب کافی تهذیب روایات دار و تحریف است. ما معتقدیم کتاب کافی فیه روایات صحیحه و روایات ضعیفه، و فقهای ما هم از دم به روایات کافی عمل نمی کنند. هر فقیهی که میخواد استنباط و حکم از احادیث کافی یا احادیث تهذیب این بکنه، بررسی سندی میکنه، اگر سند صحیح بود عمل میکنه. و این هم وقتی ها دارن همینطور تو سایت های مختلف میگن امام زمان شیعیان گفته الکافی کافل شیعتنا، این هم ما رسما اعلام میکنیم دروغ جعلی و بی پایه و بی اساسه. مرحوم نوری در مستدرک صراحت داره تنز روایتی حتی با سند ضعیف هم به ما نرسیده. چاخت پرداخته یه بعضی از تیرزنهایشی کنار سفره یا کنار کرسی زمستان می نشینند، یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. بله، امام زمان فرمود بر این که الکافی کافل نشیرت نمید. اصلا مرحوم کلینی کافی را در ایران در ری نوشته، مسافرت ایشون به طرف بغداد نداشته، با هیچ یک از نواب اربعه یک دیدار هم کلینی نداشته. اگر یک دیداری کلینی با نواب اربعه داشت، قطعا این رو در کافی می آورد و به عنوان یک سند محکم برای اثبات اعتبار کتاب کافی. حتی شما ببینی خیلی از افراد کتاب می نوشتن، اینها رو توسط نوبان به محضر آقا ولی یز ارباب و نالفراب و مبدن اعتدا می دادن و حضرت یا تأیید می کرد یا رد می کرد. و حتی حسین ابن روح نوبختی کتابی می نوشتن، خب شایسته بود برای این کتاب توسط آقا ولی یز اظهار نظر بشه. ولی این رو شما ببینید، تمام بزرگان شیعه به اتباع نقل بردن. حسین ابن روح این کتاب را فرستاد به حوزه علمیه قم که اون زمان بالاترین و قویترین حوزه علمیه شیعه در کره زمین بوده، و در رأسش هم احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری، شخصیت های بزرگی اون زمان در حوزه علمیه قم بودن. ابراهیم ابن هاشم قمی که بیش از 7000 خورده روایت از اونا داریم، پسر بزرگوارش علی ابن ابراهیم بوده، احمد ابن محمد ابن خالد بردی بوده، سعد ابن زیاد بوده، احمد ابن محمد ابن محمد ابن یحیی ابو جعفر عطار قمی، شخصیت های برجسته شیعه، یعنی مراتب و فقه های تراز اولش اون زمان همه در قم بودن. شاید برای این که آقا ولی عصر، حالا ما نمیدونم، احتمال میدیم، اشاره برمونده به نایبش که برای این که در آینده موقعیت حوزه علمیه قم تثبیت بشه و شیعیان ما بدانن که سخن ما از حوزه های علمیه و از قلقون فقه های شیعه در میاد بیرون. خب ایشون از بغداد قامش میاد کن که قامش میده به حوزه علمیه قم، این آقایان نگاه میکنن به جزی یک روایت که میگن این روایت نقلش صحیح نیست، ما بقیه کتاب را میگن هیچ اشکالی نداره. ولی مرحوم کلینی
حتی همچی چیزی هم نباشه. اگر بود قبلن خلیلی در مقدمه این کتابش می نوشت. خب این آقایان میگن شما روایات کافی را مثل صحیح بخاری همه را صحیح میدانید، این دروغه. نه خود خلیلی معتقد به این بود، نه فقهای ما معتقد به این هستند. اگر میاد روایات کافی معتبر هست، معناش این نیست که این روایات همه صحیحه، یعنی شأنیت برای استنباط احکام شرعی داره. و بعضی از کتاب‌هاییست که شأنیت نداره، دستن مثلا مثل فقر رضا چند شأنیت برای استنباط احکام شرعی نداره. اصلا معلوم نیست این کتاب مثلا فقر رضا مال چی هست؟ یکی میگه مال امام رضا، یکی میگه مال پدر صدوقه، یکی میگه مال کی هست. ولی کافی مفرد از مال کلینی محمد ابن یعقوب کلینی هست و شأنیت دارد که فقها ما مراجعه کنند برای استنباط احکام شرعی. و این معنی تمام روایات صحیح نه، میرن مراجعه میکنن روایات صحیحش، روایات مستفیدش را میگیرن، روایات ضعیف لا مرسلی پیدا کردن کنار میذارن. ولی شما چه نسبت به صحیح بخاری و مسلم چه میگویید؟ آقایان میفرمایند کتاب صحیح بخاری و مسلم بعد از قرآن مجید اصلا خلق کتاب. من کان فی بیتی صحیح بخاری که انما فی بیتی نبی یتکلم. هر کس خونه صحیح بخاری داشته باشه گویا یک پیغمبری تو خانه او داره سخن میگوید. همین انشاء سه چهار ماه قبل در زاهدان خط صحیح بخاری داشتن و مدعی بودن 150,000 نفر شرکت کننده داشته. رسماً اعلام کردن صحیح بخاری از نظر اعتبار در یک حدیست که اگر کسی بگوید من میخواهم در صحیح بخاری تحقیق کنم سخن او بدهده، یعنی هر جوره حتی تحقیق کردن در صحیح بخاری را آقایان بدعت میدانند. آقایان میتونند این مقاله هاشون در سایت سنی آنلاین که سایت رسمی حوزه علمیه زاهدان دارالعلوم مجلس الان هم هست و یا من سیدی هاشو همه رو دارم که این آقایان در این یکی دو روز که اونجا بودن چه فرمایشاتی داشتن من جمله همین وضعیه. خب شما این که در صحیح بخاری میگید بعد از قرآن تصحیح کتاب هست، روایات صحیح در تحریف قرآن در صحیح بخاری و مسلم شما هست به ما جواب بدید. اینجا از اون جاهایش که تقاضا دارم عزیزان خوش دقت کنن، ما تلاش کنیم به جای 10 تا 20 تا جواب یک جواب ممکن و تحلیلی داشته باشیم. من چند تا نمونه خدمت عزیزان عرض میکنم. در صحیح بخاری جلد 8 صفحه 26، البته این عزیزان داشته باشن از صحیح بخاری و مسلم که میخوان آدرس بدن، جلد 2 صفحه خیلی زیاد مشکل رو حل نمی کنه، چون صحیح بخاری و مسلم حدود شاید 30 خواب داره، 8 جلدی داره، 7 جلدی داره، 6 جلدی داره، 4 جلدی داره، 2 جلدی داره، حتی من اخیراً در نمایشگاه 1 جلدیش هم خریدم، یعنی تمام صحیح بخاری در 1 جلد آوردن. ولی آنچه که خیلی مهمه در صحیح بخاری و مسلم، کتاب و بابش رو باید ما بگیم. کتاب و باب صحیح بخاری کتاب چه باب چه. البته اخیراً حدود 15 سال آمدن شماره گذاری کردن احادیث صحیح بخاری و مسلم را، تقریباً شماره گذاری ها نزدیک به هم هست. صحیح بخاری جلد 8 صفحه 26 حدیث 6918 کتاب المحاربین باب رزم قبلا، کتاب المحاربین باب رجم القبلا. باب های صحیح بخاری هم با هم یک روایت بیشتر نداره، 2 روایت کمتر بابی هست که مثلا شما مثلا 20 روایت در اون باب داشته باشید. وقتی کتاب و باب دست شما بیاد خیلی راحت میتونید در اونجا مطلب رو پیدا کنید. اینجا روایت هم از جناب عمر بن الخطاب خلیفه دوم هست که تقریبا جزء آخرین خطبه های خلیفه دوم بعد از برگشتن حج به مدینه هست که بعد از این که خیلی ایشون در قید حیات نبودند. بله ایشون میگه ان الله بعث محمدا صلى الله عليه واله وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب عليه الكتاب فكان مما انزل الله آيه الرجم. یکی از آیاتی که خدای عالم بر پیغمبر نازل کرد آیه رجم فقرأناها و عقلناها و بعلناها. ما این آیه رجم را قرائت کردیم، دربارش تفکر کردیم و پذیرفتیم. این آیه را هم قرائت کردیم، هم درک کردیم، و عقلناها درک کردیم و بعلناها و پذیرفتیم. رجم رسول الله و رجم نابرد پیغمبر رجم کرد و ما هم رد می کردیم. و ایشون میگه به افشا این کار به ناس زمان ان یکون قائل من فالله ما نجد آیت الرد فی کتاب الله و یزد و به ترک فریضت انزل الله و رد فی کتاب الله علا من زنا ادا قدسنا من الرجال و نشا. که معمولا به یک آیه ما در قرآن داشتیم از شیخ و شیخه فرزمو هما ادازن یا دیگه همچه آیه ما داشتیم پیرمن و پیرزن اگر زنا کردن او را سنگباران کنید سنگسار کنید. مراد از آیه رجم اینه. جناب عمر میگه ما این آیه را به پیغمبر نازل شد قرائت کردیم و درک کردیم و پذیرفتیم. پیغمبر در زمان خودش رد میکرد، یعنی پیرزن و پیرمرد اگر زنا میکرد او را رد میکرد و ما هم بعد از او رد میکردیم. و اضافه ما همچی چیزی در کتاب خدا میخوان قرائت میکردیم زمان پیغمبر. کنا نقرأ فی ما نقرأ من کتاب الله. این آیه بود الا ترغبوا عن آبائکم مسلما و از پدرانتون بیزاری نجدید فإنه کفر بكم. اعراض کردن از پدران کفر هست. و الى آخر که البته حدیث خیلی مفصله طبعا دو سه صفحه از حدیث، ولی اونی که مورد نیاز ما هست این بخشی که خلیفه دوم میگه این آیه رجم نازل شد و پیغمبر عمل کرد بعد از اون ما عمل کردیم ولی در کتاب خدا نیست. خب شما که میفرمایید هر کس قابل تحریف کتاب بشود کافر منکر ما انزل الله. جناب عمر میگه ما همچه آیه داشتیم ولی در این قرآنی که الان هست همچه آیه وجود نداره. میگه در زمان پیغمبر میخواندیم، درد میکردیم، میپذیرفتیم. این آیه کجا رفت؟ چه کسی این آیات را از قرآن حذف کرد؟ چه جواب دارید؟ حدیث دوم از صحیح مسلم اون هم باز از ام المؤمنین عایشه شباهت داره. قالت کان فی ما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات و حرمنا. همچه آیه در قرآن داشتیم که اگر یک فرزندی ده مرتبه شیر از یک خانمی بنوشد به مکر و بخورد این باعث محرمیت میشه. ثم نسخنا به خمس معلومات. بعد این آیه نسخ شد. آیه دیگر آمد خمس و عشرات معلومات یو حرمنا. اگر پنج بار یک طفل نوزاد از هر خانمی شیر بخورد این میشود فرزند رضایی او، برادر رضایی بچه های او، خواهر رضایی بچه های او. جالب اینجاست که ما نه از رضاعات معلومات یحرم نه در قرآن داریم، نه همشور از رضاعات معلومات در قرآن داریم. نه منسوخه هست نه ناسخه هست. بعد جالب اینه میگه فتو گفتی رسول الله و هنه فی ما یقرأ من القرآن. روزی که پیغمبر از دنیا رفت این آیه در قرآن بود، مردم قرائت میکردن. خب جناب عثمان الخمیس این آیه کجا رفته؟ ما نشان بدیم قول ام المؤمنین عایشه در سید مسلم شما هم هست که میفرماید اصحاب الکتاب بعد از قرآن. صحیح مسلم جلد چهارم صفحه 148، جلد چهارم صفحه 148، حدیث 3487، کتاب الرضا باب تحریم به خمس رضعات. جالب اینجاست که ابو موسی اشعری از بزرگان شناخت و به او افتخارم می کنیم و که کسی هم اجازه نمی دهید بیاد بگه بالای چشم ابو موسی اشعری ابرو هست. باز در صحیح مسلم میگه اصلا یک سوره بی کماله از این قرآن حرف رو خیلی جالب میگه و اینا کننا نقرأ سورتن کننا مشبه و حافظ طول و شدت براعت به براعت به براعت. یک سوره ای بود ما تشبیه می کردیم از نظر طول و از نظر شدت به سوره براعت. و اونسی با این ازناد ما با رفت غیر انمی قد حفظ کنین ها یک آیه بگذر آقای ابو موسی اشعری صحابی میگه من یک آیه بیشتر هیچ نیستم. اونم اینه لو کان لابن آدم وادیان من مال لبتقا وادیان سالسم. اصلا عبارت یه قرآنی نیست، عبارت ساخت پرداخته دیگر کرسیه. بله میگه لو کان لابن آدم وادیان من مال، اگر ابن آدم دو تا دقیقه بزرگ مال داشته باشن لقبا وادی هم ساختن، دنبال یه وادی دیگری هم میره، یه دقیقه دیگری که بر مالش بیفزاید. و لا یملک جوف ابن آدم الا ترا، و پر نمی کند شکم فرزند آدم را غیر از خاک. بریم عبارت ها شما ببینید چنان آیات قرآن دیگزاری است، ولی کاملا مشخصه که من آیه قرآن نیستم. اما آیه حالا به ما چه؟ ابو موسی اشعری می‌فرمایند یک سوره‌ای به اندازه سوره براعت و سوره توبه بود ما می‌خواندیم ولی فراموش کردیم. اگر در روایات کافی هست یک آیه دو آیه مثلا چنینی چنان شده، اما در صحیح مسلم شما داره یک سوره به اجمعهی و به اجمعهی هست نیست. بعد دوباره میگه و کننا نقرأ سورتن کننا مشبهها به افتر مشبهات و انسیتها. میگه سوره دیگر هم هست به تازه ما او را تشبیه میکردیم به مصدقه ها، سوره هایی که اولش مصدقه بود الله هست بگن مصدقه ها. بگی یک سوره هم بود مثلا مثل سوره جمعه، ما اونم حفظ بودیم و قرائت میکردیم ولی فراموشمون شده. ولی یک آیه تو ذهن من مانده آیه موسی اشعری، حالا این آیه هم گوشون چقدر زیباست. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون و تکتبو شهادتن فی اعناقکم و تسألون عنها یوم القیامه. اصلا ترکیب عبارت ترکیب بلاغت و فصاحت نداره. حالا در قسمت اولش که در قرآن است آیه قرآنه، اما اگر عالم صحیح مسلم از ابو موسی اشعری مورد وثوق شما افاضه می فرمایند ما دو تا سوره کامل در قرآن داشتیم و اینها هم حذف شده. به اینها شما چه جواب میدید؟ ما هم همون جواب را چشم از روایاتی که در کافی و غیره هم چه چیزی ما نداریم. شما اگر از حذف یک سوره جواب دادید، ما هم همون جواب را از شما یاد میگیریم. از چه میدیم؟ از یک آیه یا دو آیه ما جواب میدیم. این جواب سوم آدرس چشم صحیح مسلم جلد سوم صفحه 100 حدیث 2466 کتاب و زکات باب لو ان لابن آدم بادیه. این هم اما جواب سوم، یعنی این جواب سوم و جواب محکمی. حالا از اول دومی شد یک نوعی توجیه میکنم، ولی این که در صحیح بخاری و صحیح مسلم صراحت دارد از قول حنیفه دوم، از قول عایشه، از قول ابو موسی اشعری که ما یک سوره کاملی در اینجا بوده و هست، چه جواب میدید؟ اینها یه جوابی دارن قشنگ دقت کنید. توجیه که میکنن میگن آقا اینها آیاتی بوده قرائتش نقص شده ولی حکمش مانده. شما با هر کسی که با یه توجه وهابی هم میخوای بحث کنید، این حتی در همون درسهای راه مراحل راهنمایی اینها آموزش میدن این کارا، اینها را آماده میکنن برای جوابگویی. اونا اینطوری نیستن که حتی بیار بوزن بعد از 10 سال 15 سال باز در برابر شبهات بمانه، میگه باید کسی سوال کرد از من آیات کجا رفته، اینطور جواب بدی. این آیات نسخت قرائتها و بقیت حکمها. شما ببینید از افغان سیوطی نورگل منصور همه تبری متوفای برای شما فهم 310 همه میگن آقا این آیات قرائتش نقص شده ولی حکمش مانده. این رو ما دو تا جواب قشنگ داشته باشید. این رو یک جواب تاوری داده به زمان را میگه آقا این قرائت این ها که نقص شد، این آیات قرائتش نقص شده زمان پیغمبر نقص شد یا بعد از پیغمبر؟ اگر زمان پیغمبر نقص شده ما از شما دلیل میخوام. چه دلیل میخوام؟ فقط ابداست. شما حتی یک روایت ضعیف هم ندارید که بگه در زمان پیغمبر این آیات نقص شده. یک روایت هم ندارید، فقط حدسیات آیان علما میخوانست. اگر زمان پیغمبر توسط پیغمبر نقص شده باید شما اقامه دهید. اگر بعد از پیغمبر نقص شده اینم تحریف شاهدون نداره. اگر بعد از پیغمبر نقص شده این همون تحریفه. این جواب شاهدونی در انبیان داره، ولی یک جواب خیلی عوام فهم. حالا شما این رو چیز کنید شد خیلی زیاد برای عوام قابل فهم نباشه. ما از اونا سوال میکنیم آقا جان عایشه میگی چند تا آیه از قرآن هست، ابو موسی اشعری میگی دو تا سوره هست، حتی بعدا ما میخوانیم که میگن از سوره مائده برای شما هست سوره احزاب 200 آیه هست سوره رو مرا ما میخوانیم. شما محبت کنید که ما دیم 4 تا یا 5 از این آیاتی که نشت کده قرارتش ولی حکمش مانده. کدام یک از احکام شرعیه است در کتب شما اهل سنت که در قرآن بوده، در قرآن بوده قرائتش نقص شده ولی حکمش باقی مانده؟ که ما نشان بود ابو موسی که یک سوره مشابه سوره براءت بود، یعنی حدود نزدیک 130-140 آیه داشت. این 100 آیه یا 200 آیه سوره احزاب که حذف شده به ما بفرمایید که بر این که اینها کجا رفته؟ جواب چهارم ما، اینم عزیزان قشنگ دقت کنید، خیلی جواب زیبا و مشکل روایت از خود جناب عمر بن خطاب، سند روایت هم صحیحه. خود سیوطی میگه به سند مبسط عن عمر بن خطاب قال القرآن عد و 27 الحرف، قرآنی که بر پیغمبر نازل شد این 1,207,000 حرف داشته، 1,207,000 حرف داشته. این رو دیگه در جواب مختلف نرد کردن. بهترین جاش کتاب الاقوام سیوطی، چون کتاب درسی دانشگاهشون هست، که در جلد اول صفحه 121 میگه به سند موثق از آقا عمر بن الخطاب که قرآن 1,207,000 حرف داشته. ما سوال میکنیم جناب عثمان الخمیس، قرآنی که الان حضرت مصطفی و عالی میخوانیم چند تا حرف داریم؟ الان کامپیوترم اومده کاملا با زدن یک دومه تمام حروفش هم به شما اعلام میکنه. دیگه معمولا کامپیوترها اونچه که من ذهنم هست جدیدن اعلام کردن حدود 340,200 یا 300 حرف بیشتر نداره. حالا ما کاری باید کامپیوتر نداریم، ما خود امام قرطبی از علما و مفسران به نام شماست و همه مذاهب او را قبول دارند، مالکی‌ها، شافعی‌ها، حنفی‌ها، حنبلی‌ها همه این رو قبول دارند. بر این که چیه؟ در زمان حجاج بن یوسف ثقفی حفاظ قرآن رو جمع کرد، قرآن قرآن رو جمع کرد، نویسندگان قرآن رو جمع کرد، گفت من خبر بدید ببینم این قرآن چند تا حرف داره. راوی میگه من خودم، سلام ابو محمد حمانی میگه من خودم بودم شمردم، حالا چند روز طول کشید یا چند هفته طول کشید، اعلام کردم جناب آقای حجاج قرآن عثمان که الان ما داریم میخوانیم 340,740 حرف دارد، 340,740 حرف دارد. کتاب تفسیر آقای قرطبی جلد اول صفحه 56 مثلا صفحه 64 جلد اول صفحه 64 روایات متعددی هم آورده. خب پس قرآنی که زمان جناب عمر بوده، قرآن موجود 340,740 حرف بیشتر نداشته، ولی جناب عمر میفرمایند که 1,207,000 حرف داشته، دو سوم قرآن هست. این دوست بونگران کجا رفته؟ می فرمانید نسخت قرائته و بقیت احکامه، این احکامه، این احکامی که مال قرآن بوده، یعنی دو سوم از این قرآن حذف شده ولی احکامش مانده، این احکامش کجاست؟ یک دونه روایت مرسل، یک دونه روایت ضعیف به ما نشان بدید که میگه آقا این حکم از اون احکامیست که در قرآن بوده قرائتش نقض شده و این حکم باقی مونده، یک دونه ما نشان بدید. نه بعد در همین زمینه با خود جناب خلیفه دوم میگه یک روزی سؤال کرد کم تعدون صورت الاحزاب، سوره احزابی که شما تو قرآن هست چند آیه داره؟ قلد تنتری او ترابن به سبقین هم افتاد دو یا افتاد سه آیه داره. جناب عمر فرمودن امکان لتقارب صورت الاحزاب، همین سوره احزابی که الان افتاد دو آیه دارن زمان پیغمبر هم شطر سوره بقره بود، یعنی 280 خورده آیه داشت. خب این 200 آیه 200 شناحت داره دیگه، شوخی هم که نمیخواسته بکنه جناب عمر. میگه آقا قرآنی که به پیغمبر نازل شد سوره احزابش به اندازه سوره بقره بود، این 200 آیه که هست بوده کجا رفته؟ کی هست کرد؟ چه زمانی هست شده؟ زمان پیغمبر بعد از او؟ اگر هست شد نست شد این احکام کجا رفته؟ البته این عبارت رو این رو برای شما عرض کنم کتاب دارالمنصور جلد پنجم صفحه 180 و مسافر متعدد دیگر هم دارد، شما اگر این رو بگام بیادید شاید 30-40 تا مصدر از مفسران اهل سنت این قضیه رو نبود. و اکرمه هم که آقایان میگن شاگرد ابن عباس بود به سرش قصد میخورن، ایشون هم روی سوره احزاب کانت سوره احزاب مثل البقره و اطول، بلکه این مقدارم از سوره بقره طولانی تر بود، و کانت فیها آیت الرد، آیه رجم هم در سوره بقره بود. باز دارالمنصور جلد پنجم صفحه 185 عبید ابن کعب همین روایت رو داره که حاکم نیشابوری میگه با روایت صحیح از ابید ابن کعب نقل میکنه که سوره بقره سوره احزاب توازی سوره در بقره مستدرک جلد دوم صفحه 415 و همچنین احمد در مسند از جلد پنجم صفحه 132 باز از عبید بن کعب نقل میکنه، از عایشه نقل شده. خب آقا جان این 200 آیه در سوره احزاب هست کجا رفت؟ هر جوابی شما از این دادید چطور با که کجور و با ایلاتت رو اگر شیعه بگوید مثلا 10 تا آیه در رابطه با ولایت هست شده خب بشیه باید ثابت بشه، ولی اگر شما در شهادتون داشته باشید باید توجیه کنید. اگر واقعا توجیه کار خوبه عزیز من، هم روایات خودتون رو توجیه کنید هم روایات شیعه رو توجیه کنید، و اگر نه حجمه خوبه شما حجمه که ما محصولی جواب بدید. ما اینها رو در رسانه های عمومی و جهانی هم اعلام می کنید، هر کدامشون آماده هستن بیان جواب بدید، ما آماده هستیم برای بحث و مناظره و گفتگوی دوستان. اینا چه جوابی دادن؟ غیر از جوابی که آقای ابن حجر عسقلانی در فتح الباری داده غیر از این جواب دیگری دارن؟ نبوی در شرح صحیح مسلم داده غیر از این چیز دیگری دارن؟ امام شافعی داده غیر از این چیز دیگری دارن؟ اگر دارن بیان به ما اعلام ببینید چی بوده جواب. اگر جوابتون همون جوابه که این جواب را حتی یک بچه شیعه هم اگر شما بگید به شما میخنده. من گمان میکنم بخشی پرداهای شما هم از شما این رو نمیپذیرم. جالبتر از همه اینها اینه، خیلی جالبه، میگه برای شما عرض کنم در زمان ابوبکر دستور دادن قرآن رو جمع کنن، چون ما شیعه معتقد هستیم قرآن زمان پیغمبر جمع شده و این قرآنی که الان دست ما هست جمع شده زمان پیغمبر به دستور پیغمبر، سوره هم اول قرآن سوره الناس آخر قرآن به دستور پیغمبر بوده، بعضی از آیات مکی در سور مدنی آیات مدنی در سور مکی به دستور پیغمبر بوده. ما اتفاق نظر داریم، مرحوم آقای خویی هم در اربیان و دیگر بزرگان اتفاق نظر داریم، هر عالم شیعه بیلی میگوید، میگوییم این خلاف گفتد. عقیده بزرگان ما این است. این قرآن جمع شده زمان پیغمبره و مردم این رو میخواندن. پیغمبر که فرمود اینی تارکون بیگم و شغلی کتاب الله و ادرکی را بگوید شما کتاب الله رسول نبی. اگر این کتاب سینه های مردم بود تو برد پاره ها روی نگم سو پاره ها نشته بودن و این میگه کتاب میگن در کدام قول به نوشته داده روی سفال ها یا پوست حیوان ها یا روی تخت پاره ها اون میگن کتاب. کتاب چیزیست که جمع شده، اولی دارد، پایانی دارد، جدی دارد. اینی تارکون فیکو مستقل این کتاب الله. پس معلوم این کتاب چیه؟ موجود بوده و مردم این رو میخواندن. میگه جناب عمر بن خطاب داشتن قرآن رو که جمع میکردن و زید بن ثابت هم داشت اینها را مینوشت، هر کس آیه میآورد باید دو تا شاهد میآورد. آقا دو تا شاهد دارم این آیه به پیغمبر نازل شده. سال یک مسیحی میگه شما میخنده، میگن آقا این قرآنی که شما داری قرآن جمع شده توسط صحابه است، شما دارید ایراد میگیرید بر ما که انجیل و مسیح بعد از حضرت عیسی و حضرت موسی جمع شده، شما هم حرف ما را که میزنید. میگه جار کشیدن ایها الناس من کان عنده آیت من آیات القرآن فاعتبها به شاهده این دو دام شاهد بیاد. بگفت آمدن هر کس می آمد دو دام شاهد می آورد که آقا این آیه به پیغمبر نازل شده. دیدن که جناب عمر بن خطاب یه روز تشریف آورد، گفت منم یک قرآن یک آیه را شاهد بودم و پیغمبر نازل شده. گفتن خب چیکار کنیم، شاهد دارید یا نداریم؟ گفت نه، برای شما من شاهد یک شاهد بیشتر ندارم. گفتن نه آقای عمر از شما قبول نمی‌کنیم، شما تشریف دارید هر وقت دو تا شاهد پیدا کردید بیارید ما این رو شده آیا به قرآن قرار بدیم. خیلی جالبه، یعنی واقعا شما فکر این رو برای شما از کنم تمام بزرگان اهل سنت شاید بگم پنجاه کتاب اهل سنت این قضیه‌ای که عمر آمد آیه رجم را آورد و زید بن ثابت قبول نکرد، ابوبکر تو قبول نکرد، هیئت تدوین قرآن نپذیرفتن، ایشون پاشون رفت بیرون و شاهدم پیدا نکرد. بله عبارت این هست که جناب عظیم آبادی در قول المعبود جلد دهم صفحه 20 میگه برای شما عرض کنم جناب عمر بن خطاب آمد یک آیه در آخر سوره براءت بود، گفت این من دارم، گفت شاهد کی؟ گفت آقای خزیمه بن ثابت. گفت در این یک نفره. گفتم بابا این رو زمان پیغمبر شهادت او به جای دو شهادت قبول بود. گفتم که و این نه عمر عطا به آیت رد فلم یکتبها لأنه کان بعدا. و همچنین سیوطی این را در کتاب الاتقان جلد اول صفحه 163 میاره. صحیح ترمذی میگه روایت حسن هست. برای شما عرض کنم این روایت رو آورده جناب متقی هندی جلد پنجم صفحه 430 کنز العمال آورده، میگه وقالت ته یعنی وقالت ترمذی صحیح هم. و همچنین جناب آقای شافعی احمد بن ادریس شافعی ایشون صراحت داره بر این که عمر گفت ولذی نفسی بیده قسم به خدایی که جان من عمر در قبضه قدرت اوست لولا ان یقول الناس زاد عمر فی کتاب الله لکتبتها. اگر میترسم مردم بگن که عمر یه آیه در قرآن اضافه کرده، اگر من از طعنه مردم نمیترسیدم این رو قطعا این آیه رد را اون زمان قرآن می نوشتن، من چون شاهد نداشتم از من نپذیرفتن در قرآن اضافه می کردن. این رو اختلاف الحدیث مال امام شافعی هست صفحه 533 این رو آورده، هیچ شکی شبهی هم درش نیست. و خود ام المؤمنین عایشه داره، خیلی جالب هست، این هم عزیزان دقت کنند، این دیگه آخرین جمله ما باشه، دو ما بعدش دیگه گمان نمی کنم نیاز باشه، نه خیلی جالبه. میگه برای شما عرض کنم، عایشه میگه قد نزلت آیت الرجم و بضاعت الکبیر اشرم، زمان پیغمبر نازل شد هم آیه رجم هم رضاعت الکبیر. این داستانی داره که جناب عایشه میگه اگر یک مرد ریشدار 30 ساله 40 ساله 50 ساله هم اگر چنانچه 10 بار یا 5 بار از یک خانوم شیر بخورن محرم میشد. بعضی از این ریشدارها را میآورد میداد بچه خواهر شیر میخورد تا ایشون بشه خاله جان بود. من خود یه داستانی داره هم وارد میشیم اونجا دیگه، این رشته سر دراز دارم. میفرمایم بر این که هم آیه رجم هم آیه رضاعت الکبیر اشرم، اگر یک مردی از زن شیر بخورد 10 بار یا 5 بار این میشه بچه رضایی اون خانوم میشه. میگیم ولد کانم فی شریفت تحت شریف، این که نازل شد این رو ما نوشتیم، این گذاشته بودم، یعنی روی برگی نوشته بودیم گذاشته بودم زیر رخت‌ها به من. فقط ما درش نبودا تشاغل ما به موقعه پیغمبر گردون یاره، ما مشغول خلاصه جلسات برای شما شما حد و تاشاب اینها بودیم. در حلت دا جنون و اکل آنها یک بزی وارد شد، این برگی که این آیه را روش نوشته بودیم خود در پشتن آبوزه دیگه این آیه خبری خیلی زیباست. یعنی ببینید این رو سنن ابن ماجه در صحاح 6 جلد اول صفحه 625، مسند ابو یعلا از کتابهای معتبرشون هم جلد 4 صفحه 323، دُرر المنشور سیوطی جلد 2 صفحه 125، صحیح سنن ابن ماجه، صحیح سنن ابن ماجه مولا آقای البانی میگه باید صحیح هم هست، جلد اول صفحه 325. شما اگر کتاب‌های لغت اهل سنت را ماده 12 را بگیرید، تمام لغت نویسان ابن عسیر ابن فارس همشون در کافر عربی و لسان العرب همه آوردن در ماده 12 این روایت عایشه ام المؤمنین را که این آیه را ما نوشته بودیم روی برگی گذاشته بودیم زیر رخت خواب و آقوزه آمد خورد و تمام شد رفت و دیگه ما کسی دیگری هم از این یادداشت نکرده بود. دیگه حالا دیگه ظاهرم ایشون که میفرمایم که غیر از من کسی نبوده، غیر از من کسی ننوشته زیر و کانم فی صحیفت تحت شریف این یه برگی بوده زیر رخت خواب من. حالا دیگه این چطوری بوده آیه را زیر رخت خواب بوده؟ حالا آیه ما چکار داریم آقا جان؟ آقا می فرماید این طوری میگن من کانم به این خونم این سجا حلایر من عجر یه ضرب المثل عربیه، من کان بیته من زجاج فلا یرم الحجر، کسی خانه از شیشه بنا کرده به دیگری سنگ نمیندازه، چون اگر سنگ انداختی سنگ برمیگرده به خانه شیشه‌ای خانه ویران میکنه. اینه آقایان حفظ کنند، من کان بیته من زجاج فلا یرم الحجر، هر کس خانه از شیشه درست کرده هیچ کس سنگ نمیندازه. این آقایان میخ بزرگ یا جوال دوست را در چشم خودشون نمیبینن، ولی یک ذره مویی یا یک ذره خاشاک را در چشم شیعیان میبینن. حالا رو در قضیه خیلی فراتر از مکنون مکاربی که کار معقوله و خیلی زیاد زننده نیست ما این رو نقل میکنیم، وگرنه مصلحت نیست از پرده درون افتد را، گرنه در مجلس رندان خ خبری نیست که نیست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.